میکنن میگن این آدم مانع بزرگی در مقابل اهداف آمریکاست. بعد جزء خصوصیاتی که از او ذکر میکنن که حالا میگن شجاع است، خطرپذیر است، چنین است، چنان است، در بین این خصوصیات متعهده، با ایمانه، تعهد او یکی از اینه دیگه. این شخصیت‌های ایمانی وقتی که این ایمان رو با عمل صالح همراه کنند، وقتی حرکت جهادی بکنن، محصولش میشود شخصیتی مثل این که قدرت‌های بزرگ او رو تحسین میکنن، دشمنانش هم او رو تحسین میکنن، حتی دشمنانش او رو تحسین میکنن.
خبر
ساعت 17 از رادیو اقتصاد. صدور سرد برای همه زمین‌های کشاورزی تا 4 سال آینده. وزیر جهاد کشاورزی گفت تا 4 سال آینده همه زمین‌های کشاورزی سنددار می‌شوند. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه صدور سند برای زمین‌های کشاورزی روند خوبی ندارد گفت متأسفانه فقط 4% زمین‌های کشاورزی کشور دارای سند است. ساداتی نژاد افزود با این وضع کشاورزان ما 40 سال دیگر هم صاحب سند نمی‌شوند که باید این مسئله حل شود و هویت و مالکیت زمین برای کشاورز مشخص شود. وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در دولت 13 مقرر شده تا پایان دولت تمام اراضی کشور صاحب سند شوند. ساداتی نژاد در خصوص جبران کمبود سیب زمینی در بازار و افزایش قیمت این محصول افزود در کشور بیش از 600 هزار تن سیب زمینی تولید می‌کنیم و به زودی سیب زمینی تولید جنوب هم وارد بازار می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی گفت در پی سیل اخیر در جنوب کشور 50 تا 60 هزار تن سیب زمینی از بین رفت و در این میان عده‌ای هم به دنبال سودجویی بودند که با واردات سیب زمینی تا حدودی التهاب بازار کم خواهد شد.
جشنواره فیلم فجر از رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تقدیم می‌کند صنعت سینما.
ای کعبه خیال هنرمندان، از توست هرچه هست به نام عشق، به نام خدا، سلام. تهران، برج میلاد، خانه جشنواره فیلم فجر با همراهی همکاران خوبم خانم‌ها رضا قلیان گزارشگر و مسئول هماهنگی خانم شکوه، کارشناس خبری آقای میر مهرابی و صدا بردار آقای پور خلیل، به تهیه کنندگی خانم صادقیان با شما همراهیم. با ما همراه باشید. صنعت سینما ویژه برنامه از شبکه رادیوی اقتصاد، کاری از گروه اقتصاد جامعه، از همین مکان برج میلاد تهران تقدیم حضور شما می شود. ویژه برنامه به مناسبت 40مین جشنواره فیلم فجر. بیش از دو سوم روزهای جشنواره فیلم فجر در دوره 40 سپری شده. فقط دو روز تا پایان ماراتون سینمای ایران باقی مانده. و ما در نهمین روز از جشنواره 40 فیلم فجر با شما هستیم تا درباره این موضوع با شما صحبت کنیم. سینما، هنر یا صنعت؟ شاید برای شما هم مهم باشه که چرا به سینما یک هنر شناخته شده میگیم، شاید چرا میگیم بهش صنعت. تصورتون از یک صنعت چیه؟ کارخونه های بزرگ، کارگاه ها کوچک و متوسط، کار خشک و جدی با مواد اولیه که شاید حتی در کارهای صنایع دستی هم روح نداشته باشه و هنرمند صنایع دستی به اونها روح تازه میده. به نظر شما چرا به هنر سینما میگیم هنر صنعت سینما؟ کلمه صنعت از ریشه زبان عربی و لغت سن به معنای ساختن یا به وجود آوردن در زبان فارسی وارد شده. در انگلیسی واژه اینداستری از کلمه اینداستریا گرفته شده و به معنای تجارت، ساختن و تولیده. در فرهنگ لغات معین، صنعت به معنی کار، پیشه، حرفه، کلیه تغییراتی که بشر در موارد طبیعی انجام میده تا بهتر و بیشتر از مواد طبیعی استفاده کنه. در ایران برای طبقه‌بندی صنایع از استاندارد ISIC استفاده میشه که صنایع رو در 20 رده طبقه‌بندی میکنن و سینما در گروه صنایع هنر، سرگرمی و تفریح در نظر گرفته میشه. امروز پس با موضوع اینکه چه آیا ما با هنر صنعت سینما مواجه هستیم یا با هنر سینما، با شما و کارشناسانی که دعوت میشن به این برنامه صنعت سینما صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه بخوایم به موضوع برنامه بپردازیم، حتما شما هم علاقمندید که از خبرهایی که دیروز در این مکان یعنی خانه جشنواره انجام شد با خبر بشید. پس با شما همراه میشیم و به آقای میرمهرابی، کارشناس خبری برنامه، سلام و وقت بخیر میگیم.
سلام خدمت شما جناب ولیان عزیز و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با مهمترین اخبار جشنواره فیلم فجر در روز 19 بهمن ماه در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهم بود.
این خبرها رو میشنویم.
در نهمین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر در خانه جشنواره برج میلاد، امروز سه‌شنبه 19 بهمن ماه، دو فیلم به نمایش درآمد. در سانس اول فیلم سینمایی شهرک به کارگردانی آقای علی حضرتی و تهیه کنندگی علی سرتیپی به نمایش درآمد با بازی بازیگران مهندس ساید سهیلی و خانم مهتاب ثروتی، و از اون دست فیلم‌هایی هست که خب من شخصا دوست داشتم باید ببینیم مخاطبان در جشنواره فیلم فجر، مخاطبان جدی و در سینماهای مردمی چه واکنشی نشان خواهد داد به فیلم. فیلم دومی که در سانس دوم همکنون در حال نمایش است در سالن اصلی جشنواره فیلم فجر، فیلم سینمایی 2888 به کارگردانی آقای کیوان علی محمدی و علی اکبر حیدری هست که در حال نمایش است. از اون دست فیلم‌هایی است که خیلی باید در موردش صحبت کنیم به واسطه اینکه فیلمی دفاع مقدسی هست اصطلاحاً و بخشی از بودجه فیلم از طرف شهرداری شیراز تامین شده، جزو فیلم‌هایی است که باید در موردش صحبت بشه. همچنین لازم به ذکر هست من در مورد 5 فیلم آرای مردمی در سامانه سنفا هم صحبت کنم. طبق آخرین به روزرسانی این سامانه در ساعت 17:08 روز 19 بهمن ماه همچنان فیلم ملاقات خصوصی به کارگردانی آقای امید شمس در رتبه اول فیلم‌های آرای مردمی جشنواره حضور داره. نکته جالب این هست که آرایی که تعداد بیننده این فیلم در سامانه سنفا 9242 نفر ثبت شده، تعداد آرا 3664 رأی و میانگین 4.4 رأی در رتبه اول هست. فیلم دوم فیلم موقعیت مهدی به کارگردانی آقای هادی حجازی فر هست در آرای مردمی. فیلم سوم نگهبان، فیلم سوم اسخای میکنم شادروان در واقع بعد از الفزار که رتبه سوم رو داره، شادروان چهارم و مرد بازنده پنجم هست. فیلم آی میرکریمی نگهبان شب هم به رتبه ششم رسیده و این آخرین به روزرسانی آرای مردمی جشنواره هست. در مورد ثبت آرای مردمی، یکی از تهیه‌کنندگان حاضر در جشنواره آقای نادران، تهیه‌کننده فیلم سینمایی شادروان، در گفتگو با یکی از رسانه‌ها اعتراضی رو ثبت کردن و اعلام کردن که آرا در این بخش یه جورای دستکاری و مهندسی، حالا نه به معنای تقلب، از بابت ثبت رأی و روند رأی هست که این هم نکته‌ای است که باید در روزهای آینده از مدیران جشنواره گویا بشیم.
خیلی متشکرم جناب آقای میرمهرابی به خاطر خبرهایی که برای ما گفتید از اتفاقات و رخدادهایی که در امروز اتفاق افتاد در جشنواره و خانه جشنواره در این مکان برج میلاد. خب در مورد فیلم‌های مقدار بیشتر برای ما توضیح بدید که فیلم‌های امروز چطور بوده و چی بوده؟
بله، ما به روزهای پایانی جشنواره نزدیک میشیم آقای ولیان و روز پنجشنبه 2 تا فیلم پایانی دیگه روزهای نهایی جشنواره است. امروز 2 تا فیلمی که اکران شد، فیلم شهرک به کارگردانی آقای علی حضرتی. به هر حال آقای حضرتی پیش از این تجربه تهیه‌کنندگی سینما داشتن و همچنین یه فیلم دیگری هم ساخته بودن و این نخستین فیلم بلند سینمایی به معنای جدیش میشه گفت از ایشون هست که بازیگرانش آقای ساهد سهیلی و خانم مهتاب ثروتی و ترکیبی از بازیگران با تجربه سینما ایران. نکته بسیار مهمی که در مورد فیلم میتونم بگم این هست که ما گاهی با سختگیری بیش از حد نسبت به فیلمسازان جوان برخورد میکنیم. حالا دلایل فرامتنی داره، بخشش برمیگرده به این که سعی میکنیم فیلمسازان رو وابسته به جریانات و آدمهای مختلفی در بیرون از سینما بدونیم، اما این فیلم به نظر من فیلمی هست که مخاطب خواهد داشت، حالا نه به معنای مخاطب گسترده عمومی در سینما، اما مطمئن هستم مخاطبانی که فیلم رو ببینن فضای فیلم و اون حس و حال فیلم رو درک خواهند کرد و ممکنه ارتباط بگیرن با فیلم. تقریبا مخاطبانی هم که من باشون گپ و گفت داشتم بعد از پایان فیلم یه دیدگاه نسبی نسبت به فیلم داشتن، ایده دوست داشتن، ایده دوست نداشتن، ولی طبیعی است که به عنوان یک فیلمساز جوان یه قدم رو به جلو هست برای ایشون.
میشه حضور آقای علی سرتیپی که از تهیه‌کنندگان و کسانی که سرمایه‌گذار شناخته شده در عرصه فیلم‌های سینما ایرانی هست رو به عنوان یه نقطه قوت برای گیشه و فروش این فیلم و اکرانش دید؟
به هر حال آقای سرتیپی معمولا تو فیلم‌هایی که گیشه نداره اساسا ورود نمی‌کنه. البته یه نکته بگم، من به نظر میاد سرمایه‌گذار فیلم خارج از تیم آقای سرتیپی باشه، آقای سرتیپی عنوان تهیه‌کننده در این فیلم حضور داشتن و من احساس می‌کنم و پیش‌بینی می‌کنم که در اکران یک موفقیت نسبی حداقل خواهد داشت، زمین اینکه فضای فیلم فضایی هست که مخاطب رو تا آخر حفظ می‌کنه و ما امسال در جشنواره کم فیلم نداشتیم که فیلم به نیمه نرسیده مخاطب از سالن خارج می‌شده، اما این فیلم تا پایان مخاطب رو نگه داشت.
پس این هم یکی از آغازاده‌هاییه که در حقیقت تجربه خودش رو به صحنه آورده و به نقد و ارزیابی کارشناسان سینما.
به نظر من آقای ولیان، من این نکته خیلی بدون تعارف بگم خدمتون، این اصطلاح آقازاده‌هایی که ما داریم میگیم، حالا اگر بعد منفیش رو کاری نداشته باشیم، یوسف حاتمی کیا، علی حضرتی و چهره‌ای از این دست امسال فیلم‌های خوب و استانداردی ساختن. کسی انتظار شاهکار ساختن از این فیلمسازا توی قدم اول و دوم نداره، اما فیلم‌های استاندارد و قابل قبولی ساختن، از این بابت قابل دفاع. بحث‌های فرامتنی و بحث‌های تولید و صنعت سینما اون هم در جای خودش قطعاً، این که سرمایه‌گذار فیلم چی هست، از کجا اومده، اینها بحث‌هایی است که باید در ادامه بهش بپردازیم.
نکته جالب توجه در مورد این فیلم باز همینه که فیلمساز، کارگردان و فیلمنامه‌نویس یک نفره.
بله، این جهان ذهنی خالق اثر رو ما داریم مشاهده میکنیم. طبیعی هست به هر حال هم یوسف آتمیکیا چالش های خیلی جدی روی فیلمنامش داشته و مدت زمان زیادی رو وقت گذاشته، تا جایی که حتی یوسف میگفت من می‌خواستم این رو تبدیل به رمان کنم به پیشنهاد برخی دوستانم. و علی حضرتی هم به نظر میرسه، البته با مشاورهایی که از بیرون داشته، به نظر میرسه در بخش فیلمنامه هم تو حدی موفق بوده.
گفتگو کردم با آقای رضا میرمهرابی، کارشناس خبری برنامه، در مورد فیلم سینمایی شهرک.
نقش مهمی قرار بازی کنید، بعد عاشق بازیگری بشید.
من باید چیکار کنم؟
حواست باشه عقب نمون.
اینا همشون بازیگرن؟
نظرت همشون دارن رو کاغذ میخونن حرفای دلشون من دیگران، این هیچ کدوم حرف خودشون نیست. تو هم رو کاغذ میخونی حرفایی که به من میزنی.
بخشی از قصه شهرک رو شنیدین. دیالوگ هایی که پخش شد شما رو به این فیلم نزدیک کرد و باهاش آشنا شدید. گفتگو میکنم با آقای رضا میرهابی در مورد فیلم دیگری که امروز در این جشنواره اکران شده.
فیلم دومی که همکنون در سالن اصلی جشنواره در برج میلاد در حال اکران هست، فیلم سینمایی 2888 به کارگردانی آقای کیوان علی محمدی و آقای علی اکبر حیدری هست. آقای علی محمدی، اونهایی که جشنواره فیلم فجر رو دنبال میکردن از گذشته تا کنون، فیلم‌های قبلی ایشون رو هم دیدن، چه در اکران چه در جشنواره.
بله.
به هر حال ایشون فرم و نگاه ذهنی خاصی نسبت به فیلم سازی دارن.
اساسا فرمگراست.
بله بله، فرمگراست. ولی شاید من حالا دیدگاه انتقادی نسبت به این فیلم دارم، از اونجایی که بخشی از بودجه فیلم رو شهرداری شیراز تقبل کرده. من شنیدم مبلغ 3 میلیارد تومان به این فیلم اختصاص داده و البته با تضمین هایی برای دریافت 50% از سود حاصل از فروش، اکران و شرکت فیلم در جشنواره مختلف. احساس میکنم به هر حال شاید وقتی یک ارگان دولتی میخواد به سراغ یه فیلم با این موضوع دفاع مقدسی بره، شاید به کارگردان هایی که نگاهشون و جهان ذهنیشون به سمت مخاطب عام و عمومی هم حرکت کنه. به هر حال ما نمیتونیم بگیم فیلم میسازیم صرفا برای اینکه در تاریخ بماند. فیلم بله. ساخته میشه که مخاطب ببینه. بله. رو و من احساس میکنم این فیلم از همین الان بحران جدی مخاطب رو در اکران و در نمایش حتی در تلویزیون خواهد داشت.
با اینکه مضمونی مثل دفاع مقدس رو انتخاب کرده، یه فیلم جنگی حساب میشه، ولی با این وجود به نظر میرسه که بر اساس آماری که شما ارائه کردید از رأی مردم، موقعیت مهدی رو نمیتونه کنار بزنه و بلکه حتی تو گیشه هم ممکنه.
هیچ، شما ببینید، ما یک فیلم جنگی متفاوت رو داریم میبینیم. کسی ارزش‌های کاری آقای علی محمدی رو زیر سوال نمیبره، اما موقعیت مهدی به کارگردانی آقای هادی اجازی‌فر یک جهانی خلق کرده آقای هادی اجازی‌فر که همه گونه مخاطبی رو پوشش میده. در تلویزیون پخش بشه مخاطب این رو میبینه، در سینما مخاطب خواهد دید. الان هم میبینیم که در جزء سه فیلم اول آرای مردمی جشنواره است، اما فرسنگ ها فاصله داره فیلم 2888 با نمونه های دفاع مقدسیش، حتی دسته دختران که اون هم مخاطب خواهد داشت، هرچند فیلم ضعیفتری است نسبت به موقعیت مهدی. اما 2888 ما رو به یک بازنگری اساسی در روند ساخت فیلم‌های دفاع مقدسی باید وادار کنه و اینکه بعد جشنواره بیم بشینیم صحبت کنیم که اساساً چرا ما همچین سوژه و فضایی رو میدیم به کارگردانی که آثار قبلیش مشخصه، بسیار آدم باسواد و مسلطی به سینما هست، اما برای این فیلم و برای این فضا باید ببینیم این فیلم رو برای چه مخاطبی ما ساختیم. و به نظر من از همین الان میشه قاطعانه گفت که شکست مطلق رو در گیشه خواهد داشت این فیلم. باید ببینیم حالا برای فواصل بعدی، فروش به تلویزیون و جای مختلف، چه برنامه رو تدارک خواهند دید.
تصب میکنیم تا برسه به روزهای اکران 2888.
بیشتر از من عاشق
بشی. عاشق پروازم. بهترین لحظه های عمرم وقتی که تو آسمونم، درست مثل وقتی که پیش تو هم.
تا حالا نگفت
گفتن یه چیزهای جرأت میخواد، مثل گفتن دوست دارم.
دوست دارم.
Thank you. بدون تو تنها شدیم ستا، بابا و مامان تو رد اطمین گفتم خسته.
۸۸ کیوان علی محمدی، علی اکبر حیدری، فیلمی که در این دوره از جشنواره یعنی 40مین جشنواره فیلم فجر تا دقایق پیش اکران شد و ما هم در این برنامه به اتفاق آقای رضا میرمهرابی در مورد اون گفت و گفت کردیم. آقای میرمهرابی، اگر فکر میکنم نشست خبری بعد از این فیلم خواهد برگزار بشه، خوبه که شما حضور پیدا بکنید و برای قسمت بعدی که ما در خدمت شما خواهیم بود.
من حتما در نشست خبری فیلمم حاضر خواهم شد. به نظر میرسه که سوالات جدی و اساسی در نشست خبری مطرح بشه از سوی اهالی رسانه و در بخش بعدی برنامه حتما در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهم بود.
سپاسگزارم. با شما شنوندگان محترم صنعت سینما همراه میشیم تا با موضوع امروز برنامه یعنی سینما هنر یا صنعت یا هنر صنعت با شما و کارشناسان برنامه که دعوت شدند گپ و گفت کنیم. هنر صنعت یا هنر صنعت سینما، موضوع این است. آیا سینما ایران هنر است، صنعت است یا هنر صنعت؟
رادیو اقتصاد همراه با شما در 40مین جشنواره فیلم فجر.
در این دوره از جشنواره با شما هستیم تا به موضوعات اساسی سینما از منظر اقتصاد بپردازیم. یکی از اساسی ترین موضوعات در سینما ایران این است که آیا سینما ایران هنر است، صنعت است یا هنر صنعت؟ با برنامه همراه باشید تا در این برنامه هنر صنعت بتوانیم به صنعت سینما با کارشناسان، مسئولان و منتقدان سینمایی گپ و گفت کنیم. اولین مهمان برنامه صنعت سینما در محل برگزاری 40مین جشنواره فیلم فجر سرکار خانم دکتر افسر مومبندی هستند، مدیر دفتر توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
به نظر میرسه که خانم مومبندی، مجموعه‌ای که شما مسئولیتش رو به عهده دارید، بسیار مورد توجه اهالی سینماست، چون ما در این برنامه در مورد سینما صحبت میکنیم از مجموعه فرهنگ و هنر، بنابراین بخش های دیگه فرهنگ و هنر رو در فرصتی دیگر به اون خواهیم پرداخت. اما در مورد سینما، آیا اقتصاد سینما در مجموعه شما تعریف شده و ما در کجای در حقیقت این جهان اقتصادی سینما قرار داریم؟
من خوشحالم از اینکه موضوع بسیار مهم صنایع فرهنگی و خلاق را در یکی از بزرگترین رویدادهای هنری کشور مورد بحث و بررسی قرار میدید. بدین جهت که از اواخر قرن بیستم جهان گذاری را از دنیای صنعتی یا عصر صنعتی آغاز کرد و به سمت رونق و رشد اقتصاد دیگرگونه حرکت کرد که از آن اندیشمندان به عنوان اقتصاد خلاق یا صنایع خلاق نام بردند.
بله.
و اقتصاد خلاق را مبتنی بر خلاقیت‌های انسانی تعریف کردند و در همین راستا صنایع مختلفی را احصا کردند و از صنایع نوینی در این راستا گفتگو کردند که فرهنگ مبنا، هنر مبنا و دانش مبنا هم بودند. در گفتگوهایی که داشتید پرسش را مطرح کردید که آیا هنر و سینما یا هنر سینما را باید صنعت بنامیم یا هنر بنامیم یا بله. هنر صنعت بنامیم. آنچه که در این رویکرد نوین مطرح میشه بنمایه اصلی تولید کالاها و خدماتی هستش که مبتنی بر ایده ها و خلاقیت هست.
بله.
و به باور نظریه پردازان اولیه این رویکرد نظیر هافکینز و نظیر فلوریدا طبقه‌ای که اقدام به فعالیت‌های اقتصادی در این عرصه می‌کنند طبقه خلاق هستند.
بله.
طبقه خلاق در حقیقت فعالانی هستند که اون قدرت خلاقه و آفرینشگری در اونها بروز و ظهور داره. پس بنابراین با هم موافق هستیم که بنیاد فعالیت‌های هنری بر خلاقیت استوار شده و با توجه به اینکه ما وارد یک عصری شدیم که فناوری بسیار گسترش پیدا کرده از تلفیق فناوری‌ها و هنرهای انسانی صنایعی به وجود میاد که از اونها به عنوان صنایع فرهنگی و خلاق نام برده میشه از جمله صنعت سینما.
خانم دکتر موبندی، این نکته که شما اشاره فرمودید نکته بسیار درست و کاملا به جاییه که
بله.
در حقیقت بعد از عصر صنعتی شدن به ویژه از دهه 80 به بعد میلادی توجه به صنایع خلاق بیشتر شده و به نوعی در حقیقت صنایع انسان مدارانه تر شده و اخلاق مدارانه تر شده. تلاش جریان نظریه پردازی هم رو همین اصل جلو رفته، حداقل در نظریه که این به مباحث در حقیقت خیلی وسیعه. اما سوالی که وجود داره اینه که آیا اصلا ما اون مرحله صنعتی شدن سینما رو طی کردیم که الان به دنبال صنایع خلاق در سینما هستیم؟ چون پیش نیاز اون موضوع اینه که ما اول صنعتی بشیم در سینما بعد این صنعت رو خلاقش بکنیم. آیا به نظر شما الان سینما ایران سینمای صنعتی هست؟
به زعم من به عنوان یک کارشناس امور فرهنگی و هنری هنوز سینمای ما تا تبدیل شدن به یک صنعت به عنوان صنعت خلاق یا یک صنعت هنری فاصله بسیار زیادی رو داره.
مسئولیت دفتر توسعه اقتصاد مجموعه‌ای که شما عهده‌دارش هستید در این موضوع چقدره و چه که میکنه؟
ایده ایجاد دفتر توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر هم بر این مبنا بود که ما بتونیم آشتی بدیم حوزه فرهنگ رو با اقتصاد، به دلیل اینکه مزایای بسیار زیادی میتونست هم برای بخش فرهنگ و هنر داشته باشه و هم برای اقتصاد کشور ما، در حالی که رقم‌های بسیار جالب توجهی در اقتصاد دیگر کشورها از در همامیختگی صنعت و هنر رقم می‌خورد، ما نمیتونستیم نظاره‌گر ساکت این ظرفیت باشیم، به دلیل اینکه در کشور ما بیشتر از با رویکردهای ارزشمدارانه به فعالیت‌های هنری و فرهنگی نگاه می‌شد، اما ما باید دیر یا زود به این قافله می‌پیوستیم که حتما از به هم رسیدن اقتصاد و فرهنگ و هنر هم ما